ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. در چارچوب دیدارهای لیگ قهرمانان، تراکتور سازی الهلال عربستان را در دوحه شکست داد. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت کره شمالی میتواند از توافق هسته‌ای با ایران بیاموزد. شرکت ملی نفت ایران میگوید تولید نفت خام ایران تا پایان خرداد به سطح پیش از تحریم ها خواهد رسید. درود شنوندگان ارجمند. تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا ساعتی پیش موفق شد الهلال عربستان را در ورزشگاه دوحه قطر با نتیجه 2-0 شکست دهد. گل‌های تراکتور سازی در دقایق 65 و 81 توسط نانگ و فرزاد حاتمی به ثمر رسید. با این پیروزی تراکتور سازی 12 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه، در حالی که یک بازی دیگر باقی مانده صعودش را به مرحله بعد قطعی کرد. الهلال با 8 امتیاز در رده دوم، پاختاکور ازبکستان و الجزیره امارات با یک بازی کمتر به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. این برای اولین بار است که تراکتور سازی موفق می‌شود در آسیا از گروه خود به مرحله بعد صعود کند. با توجه به اقدامات عربستان سعودی و با رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار نمایندگان ایران و عربستان در کشوری سالس برگزار می‌شود. در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا، فردا چهارشنبه سپاهان اصفهان با الاتحاد عربستان در دوحه قطر و ذوب‌آهن اصفهان با النصر عربستان در مسقط عمان بازی می‌کنند. ادامه خبرها. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز گفت کره شمالی می‌تواند از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای‌اش بیاموزد. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن در یک کنفرانس خبری در سئول گفت حکومت ایران یک تصمیم اساسی گرفت، تصمیم گرفت که بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند یا به عقب بازگرداند و به بازرسان بین‌المللی اجازه بازرسی دهد. به گفته او، با این تصمیم شرایط مناسب فراهم شده تا احتمال رسیدن به یک توافق همه جانبه تر با ایران بررسی شود. معاون وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود در سئول ابراز امیدواری کرد که کره شمالی نیز از این نمونه الهام بگیرد. کره شمالی در ماه‌های گذشته با نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل یک آزمایش هسته‌ای انجام داد و یک موشک دوربرد را آزمایش کرد. شرکت ملی نفت ایران میگوید تولید نفت خام ایران تا پایان خرداد ماه به سطح پیش از تحریم ها خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امروز گفت که قرار است تولید نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران تا پایان خرداد ماه به 3 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته وی، این امر باعث می شود در آن تاریخ تولید کل نفت ایران به سطح پیش از تحریم ها بازگردد. پیش از وضع تحریم ها تولید نفت خام ایران اندکی کمتر از 4 میلیون بشکه در روز بود که بنابر گفته رکن‌الدین جوادی پس از تحریم ها به روزانه 2,850,000 بشکه کاهش یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر امروز به وقت محلی در نیویورک با یکدیگر به گفتگو نشستند. مذاکراتی که پشت درهای بسته انجام می شود و تاکنون از محتوا و نتایج آن گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز اما می نویسد که محور اصلی مذاکرات محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش اجرای کامل برجام و همچنین مسئله جنگ داخلی سوریه است که بر پایه این گزارش تهران می تواند با استفاده از نفوذ خود در سوریه برای پایان دادن به جنگ استفاده کند. حسین قویمی از رادیو فردا در گزارش خود دیدگاه های دو کارشناس را جویا شده است.
اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، مهمترین موضوع مذاکرات محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و جان کری، همتای آمریکایی او خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار دو جانبه آقای ظریف و کری در نیویورک گفتگو درباره سوریه را نیز در بر خواهد گرفت و راه‌هایی که ایران می‌تواند از نفوذ خود در سوریه و پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور کمک کند از مسائلی است که در صدر مذاکرات است. هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رادگرز آمریکا، در این باره چنین می‌گوید:
آقای خامنه‌ای همیشه گفته که صحبت‌های آقای ظریف با آقای کری و یا هر کسی دیگری فقط در چارچوب برجامه و حالا که ایشون اجازه داده که یک گفتگویی هم سر سوریه اتفاق بیفته، خودش یک تغییر فکر بسیار مهمی از سوی آقای خامنه‌ای هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای توفیق برجام رو در دادن امتیازات بیشتری به امریکا در مسائل منطقه میبینه. این چیزی هم بود که آقای اوباما چندی پیش گفته بود که ایران برای اینکه از برجام استفاده حداکثر بکنه باید روی مسائل بالستیک میسایلاش، این موشکاش، روی سوریه و روی حزب الله و اینا هم کنار بیاد.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه اسکاتلند، معتقد است که
اجرای برجام مشکلی است که هم ایران به آمریکا میگیره و هم آمریکا به ایران، بخصوص منتقدین سازش اتمی با آمریکا در ایران که در رأس اونها ظاهرا آقای علی خامنه‌ای قرار داره و پشت اونها سپاه پاسداران. موضوع بحث‌های اعلام نشده هفته‌ها و ماه‌های اخیر بین دو کشور بوده و حالا با تحولات تندتری که در منطقه صورت می‌گیره، من جمله دیدار روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای اوباما از خلیج فارس، ظاهرا اجرای برجام فوریت و حساسیت بیشتری پیدا کرده.
یکی دیگر از مسائلی که مقام‌های تهران بارها به آن اشاره کرده‌اند، عدم دسترسی به سیستم بانکی جهان است که به گفته آنان باید پس از توافق هسته‌ای وین عملی می‌شد. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از جمهوری خواهان است، روز سه‌شنبه از باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، خواست که از دستیابی ایران به سیستم مالی آمریکا و دلار جلوگیری کند. هوشنگ امیراحمدی در این باره میگوید:
اینو آقای سیف هم در سخنرانیش در شورای روابط امریکا گفت، ایران هنوزم نتونسته پولایی رو که ازش منجمد شده در خارج رو برگردونه، به خاطر اینکه بخش وسیعی از این پولا با دلار باید معامله بشه. به هر حال من نمیدونم آقای ظریف چه کمکی میتونه از آقای جان کری در این رابطه بگیره. دولت آقای اوباما گفته بودن که اونا برجام به طور کامل اجرا کردن و این خواستای ایران خواستای فوق العاده است که ربطی به برجام نداره و اینا رو به عنوان خواست فوق العاده مطرح کردن. یعنی اگر قراره سر اینا هم ایران امتیازی از امریکا بگیره، باید امتیازاتی هم بده.
روز دوشنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گرد همایی لابی جی استریت میزان مبالغ دریافتی های احتمالی ایران از آمریکا را حدود 55 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از زمان توافق اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی و اجرای شدن برجام تا کنون ایران 3 میلیارد دلار و چه نقد دریافت کرده است. پیشتر برخی از سیاست پیشگان آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، یکی از کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، میزان دریافتی‌های ایران از آمریکا را 150 میلیارد دلار اعلام کرده بود. رضا تقی‌زاده معتقد است که
اون چیزی که وزیر خارجه آمریکا میگه به عنوان مقام رسمی منابع خزانه‌داری آمریکا اعلام می‌کنند، بدون تردید قابل اعتمادترن تا حرفایی که آقای دونالد ترامپ میزنه. همه دارایی ضبط شده ایران به 80 میلیارد هم نمی‌رسید و منابعی که اعلام کردن حجم این دارایی‌ها رو در حد اکثر امکان 80 تا 100 میلیارد دلار است که بخش بزرگی از اینها یا به پول محلی و غیر قابل تبدیله و بخشی از اینها پیشتر هزینه شده و در حدود 28 تا 30 میلیارد دلار قابل بهره برداری.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات ظریف و کری، وزیر خارجه آمریکا آماده است در مورد هر موضوعی که از سوی طرف ایرانی مطرح شود به گفتگو بپردازد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش میداد.
من براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
نمایندگان اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح را به طور موقت ترک می کنند. آنها دلیل این تصمیم خود را عدم تعهد حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت انتقالی اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه بر کنارگیری بشار اسد رئیس جمهور و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید دارد، در حالی که موضع دولت آن کشور و حامیانش ادامه رهبری بشار اسد است. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه میپرسد آیا به تعویق افتادن مذاکرات به معنای شکست مذاکرات صلح ژنو است؟ علی صدرزاده در آلمان:
به طور موقت لااقل شکست خورده، چون اصولا مذاکراتی به صورت رسمی در بین نیست. یعنی اینها جمع شدن در ژنو، نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با اینها صحبت میکنه، یعنی طرفین دعوا هیچ وقت در دور یک میز نیستن. حالا همین به اصطلاح ملاقات غیر مستقیم بواسطه آقای دیمیتسورا نماینده سازمان ملل متحد هم به شکست انجام میده، چون مخالفین میگن که با این اوضاعی که فعلا حاکمه در سوریه و رفتار آقای اسد، مذاکره در حقیقت بی‌معنا و بیهوده است.
بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو اعلام کرده که دولت فراگیر آینده باید به رهبری شخص بشار اسد تشکیل بشه. آیا با این شرط اصلا امکان ادامه گفتگوها وجود داره؟
لااقل برای اون بخش اعظم از نیروهای مخالف که در ژنو دور هم جمع شدن اصلا امکان نداره، چون اونها پیش شرطشون رفتن آقای اسد در دوران گذاری است که سازمان ملل پیشنهاد میکنه. اونها حاضر شده بودند هفته قبل که با بخشی از دولت اسد همکاری بکنن، حتی با معاونش همکاری بکنن و با سامانه دولت اسد همکاری کنن، ولی شخص اسد حاضر نیستن بپذیرن. ولی ظاهرا دولت اسد حاضر نیست شخص اسد رو به هیچ وجه کنار بذاره، نه تنها دولت اسد، اونطور که شما اطلاع دارید دولت ایران هم اعلام کرده که اسد خط قرمز ایرانه. بنابراین ممکنه در لحظه آخر اگر تمام شرایط جمع بشه با مسئله بر سر شخص اسد اصولا کل مذاکرات به بن‌بست بیانجامه.
بعد از اینکه اپوزیسیون سوریه اعلام کردن خواستار به تعویق افتادن مذاکرات صلح ژنو شدند، آمریکا و روسیه در تماس تلفنی اعلام کردند که مانع از شکست این مذاکرات خواهند شد. شما فکر میکنید که چطوری آمریکا و روسیه با وجود شرایط فعلی جلوی شکست این مذاکرات رو خواهند گرفت؟
هدف آمریکا و روسیه این هست که این آتش‌بسی رو که فعلا ایجاد شده نگه دارن. اینکه این آتش‌بس به صورت دائمی در سوریه بیانجامه اون یه مسئله دیگه است، ولی علاقه آمریکا و روسیه این هست که در این شرایط آتش‌بس بتونن لااقل زمینه رو طوری فراهم کنن که حمله به روهای داعش بهتر انجام بگیره و ضمناً روسیه هم این امکان رو پیدا کنه که سیاستش رو در سوریه اعمال بکنه و ادامه بده. ولی این به معنای توافقشون بر چند و چون صلح در آینده سوریه به هیچ وقت نیست، برای اینکه هم آمریکا و هم روسیه تصورشون از آینده سوریه متفاوته. اصولا اگر تصور دقیقی داشته باشن، چون بعضی از ناظرین هم حد میزنن که حتی آمریکا و روسیه هم نمیدونن که آینده سوریه چگونه خواهد بود.
علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، با پروانه وحید منش از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که مجلس شورای اسلامی بودجه سال جاری هجری شمسی را تصویب کرد و آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. بودجه سال جاری 978 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این مقدار نزدیک به 411 هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تأمین خواهد شد. در لایحه دولت بودجه سال جاری 847 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که مجلس آن را بیش از 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران. Thank you.